سلام، خوش اومدین به صدای کانون. من نسیم معصومی هستم و شما شنونده قسمت 36 پادکست صدای کانون، کار کانون فیلمسازان مستقل ایران یا ایفما هستین. زمان زیادی به سومین سالگرد جنبش مهسا خیزش زن زندگی آزادی نمونده و ما تو این شماره که جمعه 7 شهریور 1404 منتشر میشه به شکل ویژه‌ای ارزش اون روزها رو یادآوری میکنیم. نه از این جهت که یادمون رفته باشه، بلکه برای مرور تمام راهی که طی کردیم و تا امروز اومدیم. ممکنه این سوال به ذهن بعضیامون بیاد که مگه امروز کجاییم؟ چی عوض شده؟ در زمینه‌ای که به پادکست ما ربط پیدا می‌کنه، یعنی سینما و کلاً فرهنگ و هنر، چه چیزهایی از قبل زن زندگی آزادی تا بعدش تغییر کرده؟ امیر پوریا با ماست و ما رو بیشتر وارد این موضوع می‌کنه.
سلام، مرسی نسیم جون. این که چه چیزهایی تغییر کرده رو همکارانم توی بخش‌های مختلف این پادکست توضیح میدن. نقدی بر نقدها، اون چیزی که عنوانش و مخاطب روی کاور این پادکست زحمت طراحیش هم نسیم جون خودت کشیدی میبینه، به این برمیگرده که رسانه‌های داخلی گاهی اوقات اصرار دارن که بگن که چقدر ذهن‌هاشون تغییر نکرده، ذهن مدیرانشون، و در حالی که الزاماً این رسانه‌ها نقدشون رو بر منتقد فرد به فرد تحمیل یا دیکته نمی کنن، این نگرشه چگونه انگار که از طریق اون رسانه ها به این ذهن ها هم سرایت می کنه. و حالا یه ذره تعارف بذاریم کنار همین اول صحبت، بدون مقدمه چینی های رایج ایرونی، بریم تو دل بخش اصلی بحث. این که اصحاب کهف وار انگار که این ذهن ها اصرار دارن با همون نگاه قبلی جامعه و فرهنگ و سینما رو ببینن. ولی فعلا اجازه می خوام به این بپردازیم که حدود 3 هفته پیش، 6 آگوست 2025، دقیقا میشه 15 مرداد 1404، توی مراسم افتتاحیه 78th دوره فستیوال بین‌المللی فیلم لوکارنو در سوئیس، یکی از جوایز ویژه و بزرگ این دوره، جایزه داوید کامپاری به گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی فعال در سینمای فرانسه، اروپا، آمریکا، به طور کلی بازیگری که میتونه در هر سرزمینی به غیر از سرزمین مادریش کار کنه، تعلق گرفت.
دردناک نه؟ غم انگیزه.
به شدت. حالا چرا روی این نکته تاکید دارم؟ اینکه بازتاب بسیار ناچیز اتفاق به این بزرگی توی رسانه‌های داخلی میتونه ما رو وارد بحث نقد نقد کنه.
تازه ها.
جایزه داوید کامپاری به اسم کارآفرین مشهور ایتالیایی و فرزند گاسپار کامپاری، مبدع لیکور تلخ کامپاری در میلان قرن 19 که سالهای سال شهرت جهانی داره و در فعالیت‌های سینمایی هم خیلی مشارکت و سابقه داشته. از سال 2004 جایزه اکسلنس که میشه به تعالی کار هنرمند ترجمش کرد به اسم داوید کامپاری تو فستیوال فیلم لوکارنو اهدا میشه. شاید بشه لوکارنو رو از نظر جایگاه تو ردیف 5th یا 6th فستیوال سینمایی مهم دنیا حسابش کرد. این جایزه طبیعتاً ربطی به بخش مسابقه فستیوال نداره و یکی از بزرگداشت‌های مهم هر دوره 21 سال اخیر فستیوال. جایزه کامپاری بیشتر اوقات به یه بازیگر بین‌المللی تعلق گرفته، از اروپایی‌ها مثل جولیت بینوش، ایزابل هوپر، تونی سرویلو، تا امریکایی‌ها مثل آنجلیکا هیوستون، ادوارد نورتون، جان مالکوویچ. بعد از یه بازیگر اهل کره جنوبی، گلشیفته فرهانی دومین بازیگر متولد کشور آسیایی که این جایزه رو می‌گیره.
So it is with great pleasure that we present you with the Excellence Award, Davide Campari.
Yes, she's love, she's life, she's passion, compassion, she's generosity. Thank you for being my soul sister, for being there for me and everyone who needs you. Every single moment of your life, you inspire us, all of us, me and many others. Every single moment you exist. I love you. Thank you.
خب صدای زر امیر ابراهیمی رو میشیدیم که به گلی فرهانی جایزه رو اهدا میکرد، ازش قدردانی میکرد که نه تنها برای او مثل یک همزاد، یک خواهر قلبی یا یک نیمه گم شده بوده، بلکه چه برای زر و چه برای هر کسی که بهش احتیاج داشته، یعنی به گلی احتیاج داشته، همیشه برای کمک و همراهی حاضر شده. زر در ادامه حتی پا رو از این حرفم فراتر میذاره و میگه هر لحظه زندگی و وجودت که ادامه داره برای من و برای بسیاری دیگه الهام بخش یا بگیم دلگرم کننده است. نسیم، آیا اینا ستایش‌های اغراق‌آمیز یه بازیگر توسط یه بازیگر دیگه است، اونجوری که به طور معمول میگن رو صحنه به هم نون قرض میدن، یا مثلا باید ذره‌بین دست بگیریم بگردیم ببینیم آیا اخلاق فردی گلشیفته فراهانی به این خوبی که زر امیر ابراهیمی داره توصیف میکنه هست یا نیست؟ اصلا موضوع اینه. برای جواب اول بفرمایید که ببینیم به موزیکی که بعد از اعلام مجرای جشنواره، وقتی که اعلام کردن قرار زر جایزه رو بده، همزمان با روی سن رفتن زر پخش شد دقت کردیم، یعنی شناختیمش.
بله، ترانه برای کار شروین حاجی پور. واقعیتش اینه که میدونی امیر، نمیخوام دراماتیک بکنم این بخش رو الان با این جوابم، ولی واقعا اون دیدن اون صحنه و شنیدن این، یعنی در واقع این همنشینی این موسیقی و حضور دو زن ایرانی،
دقیقاً
خیلی برای من خیلی احساس عجیبی بود. اسمشون نمیدونم
خود این که اساسا این اینقدر در جهان پاس داشته میشه و یادآوری میشه، نه به عنوان یه قطعه موسیقی، نه فقط به عنوان یک اتفاق سیاسی، ولی حالا درست در امتداد همین چیزی که داریم میگیم، فرض کن یه منتقد یا کارشناس سینمایی داخلی بخواد بدون نگرانی از دردسرهای مثلا ارشادی و امنیتی بیاد توی پادکست ما حرف بزنه، ما هم همین چیزی که الان گفتیم ازش بپرسیم؟ فرض دیگه، بالاخره باید
نمیدونم، شاید کلا بخوان همه چی رو همش این محو کردنه، سانسور کردنه، از بین بردنه، یا اینکه اصلا اشاره‌ای بهش نمیشه، چیزی که همین الان هم داریم میبینیم دیگه. کسی که داری ازش حرف میزنی، کسایی که داری ازشون حرف میزنی،
حتی به طور فرضی،
به طور فرضی نمیتونیم این تصور رو بکنیم،
احتمالاً میگن که جایزه سیاسی بوده دیگه. حالا این که چرا این اینقدر قابل پیش بینیه، این در حقیقت موضوع ماست، یعنی الان افتادیم دیگه وسط این میدون صحبت. حالا جالبه که تو خود این مراسم اهدای جایزه داوید کامپاری هیچ نوع حرف سیاسی وسط نیومد، حتی خود گلی فرهانی جایزه‌شو به هزار، یعنی تماشاگران تقدیم کرد، گفت با خودم گفتم جایزه‌مو به کی تقدیم کنم، دیدم بهتر از شما کسی پیدا نمی‌کنم. اشاره کرد که تو این دنیای پر از تیرگی و پیچیدگی ما هنوز به انتقال احساسهای انسانی از طریق سینما باور داریم و این جایزه شایسته شما تماشاگران سینماست. مصاحبه بالای یه ساعته که خود فستیوال باش ترتیب داد و توی کانال یوتیوبی فستیوال لوکارنو منتشر شده، البته عنوانش این بود: موسیقی، سینما و آزادی من.
یه بخشی از حرفای گلشیفته فراهانی درباره مهاجرت رو از دل همین مصاحبه‌ای که امیر بهش اشاره کرد بشنویم، با این توضیح که مصاحبه به زبان فرانسه انجام شده و ترجمه فارسیش رو فروزان جمشیدی نژاد، بازیگر ایرانی مقیم نروژ، برای صدای کانون خونده.
En fait, je crois ce qui se passe, l'histoire de l'exil, comme je pense et j'ai dit une fois, c'est comme on a une cimetière en nous, on a un tombe.
تبعید یا همون مهاجرتی که نمیتونی برگردی کشورت، واسه من مثل اینه که یه مزاری توی وجود خودت داری. بخشی از وجودته، ولی تکون نمیخوره. مثل یه حسرت میمونه، مثل دریغیه که هیچ وقت از بین نمیره. وقتی آدم برای یه عزیز از دست رفتش احساس دریغ داره، میره مزارشو پر از گل میکنه، اصلا با گل میپوشونه تا جایی که دیگه دیده نمیشه، ولی اون زیر هست، سر جاشه. واسه من زخمای دوری از خونه همین جوریه، با خودم دارمشون، همه جا با همن، ولی همزمان مزارشون هم همونجاست. نمیتونم این زخما رو پیدا کنم، چون انقدر گل روشون ریختم که دیگه قبرشون رو پیدا نمیکنن، ولی قبر سر جاشه. تبعید یا مهاجرتی که نمیتونی برگردی، یه جور دریغه که هرگز نمیتونی فراموشش کنی.
Mais la cimetière est toujours en nous, c'est vraiment l'exil, c'est comme un deuil. C'est le deuil où on n'oublie jamais, un deuil d'un proche.
ماجرا اینه که امیر جان، من و تو هم به عنوان ایرانی هر جا پا میذاریم، غیر ایرانی ها از شرایط کشورمون باخبرن، به همون امید میدن، با همون ابراز تأسف میکنن در مورد اون شرایطی که اتفاق افتاده، حتی تو فضای غیر سیاسی. این چیزیه که بعد از شهریور 1401 دیگه به قبلش بر نمیگرده. بی جا نیست که اگر بگیم بزرگترین دستاورد و اتفاقی که در واقع بعد از زن زندگی آزادی افتاده همینه که یک دنیا از تقابل مردم ایران با حکومتش باخبرم.
حالا ما اون چیزی که داریم سعی میکنیم از طریق بحث نقد مطرح کنیم، وقتی که کشور در این دورانه یه جایزه صرفا هنری یا صرفا تکنیکی، بیشتر دون شأن انسانه تا اینکه بخواد افتخار معصوب شه. اصلا اینی که تو بخوای این تفکر حاکم رو نمایندگی کنی خیلی، و بخشیش هم این باشه که اثبات کنی که جایزه سیاسیه. اگه سیاسی نباشه و صرفا بگیم جایزه هنریه، برای آدم ایرانی این دوران کسر شأنه و زشته اصلا.
نقد و نظر.
اگه کسی ادعا کنه نقد هنری مثل ریاضی چارچوب‌های ثابتی داره و تحت هیچ شرایطی با وضعیت جامعه هیچ تغییری توش به وجود نمیاد یا نباید به وجود بیاد، درباره سینمای قبل و بعد از شهریور 1401 چی بهش میگیم؟ مثلا جریان سینمای مستقلی که توی ایران یا بیرون از ایران شکل گرفته و دیگه کاملا به یه آلترناتیو در مقابل سینمای تحت مجوز تبدیل شده، چه جوری نقد میشه؟ بدون در نظر گرفتن پوست اندازی جامعه ایران بعد از زندگی آزادی؟ پویان مقدسی، نویسنده، شاعر و محقق، جواب روشنی به اینجور سوالا داده.
به نظر من هر گونه اظهار نظر در مورد سینمای مستقل و زیرزمینی امروز ایران مستلزم این هست که توجه ویژه به اتفاقات 1401، جنبش زن زندگی آزادی و تأثیر عمیق این جنبش روی جامعه و در ادامه اون روی سینمای ایران داشته باشیم. چون رادیکالیسم موجود در این جنبش و ماهیت ضد حکومت و ضد جمهوری اسلامی بودن اون به صورت خود به خودی باعث میشد که سینماگرانی که با این جنبش اعلام حمایت کرده بودن در خارج از دایره سینمای رسمی و مجوزدار جمهوری اسلامی قرار بگیرن و همین باعث ایجاد یک شکاف عمیق و اساسی در سینمای ایران شد. شکافی که از یک سو بین این سینماگران و حکومت بود و از سوی دیگر شکافی که بین این سینماگران و بخش دیگری از سینماگران که همچنان به حمایت از این سینمای رسمی و دولتی ادامه میدادن. و درست با به وجود اومدن این شکاف و عمیق‌تر شدن این شکاف، جایی بود که سینمای مستقل و زیرزمینی ایران تونست بعد از سالها فعالیت و تلاش در سایه این سینمای رسمی خودنمایی بکنه و بتونه جایگاه ویژه‌ای رو در این دوران برای خودش تعریف بکنه و خوشبختانه در همین حین مورد حمایت جشنواره‌های بین‌المللی و جهانی هم قرار گرفت. به صورتی که این جشنواره‌ها با فهم درست خودشون از جنبشی که در ایران شکل گرفته بود، به سالها حضور و سیطره سنگین سینمای رسمی و دولتی جمهوری اسلامی در این جشنواره‌ها پایان دادن و با پذیرش فیلم‌های مستقل و زیرزمینی که تلاش می‌کردن موضوعات روز جامعه ایران رو بازتاب بدن، فضای تازه‌ای رو برای این سینما ایجاد کرد، فضایی که در واقع تونست روح تازه‌ای به این سینما بدمه. اما نکته مهمی که در این بین میشه بهش اشاره کرد، بازخوردهای متفاوت و گاهی کاملا متضاد بود نسبت به این فیلم‌ها. واکنش‌هایی که میشه اونها رو در سه دسته تقسیم بندی کرد. اول واکنش‌های مردم بود به این فیلم‌ها که چه در داخل و چه در خارج، بسیاری از اونها به فیلم‌های مانده که محبوب من یا دانه انجیر معابد واکنش بسیار مثبتی داشتند و فیلم‌ها رو به نوعی بازتاب شرایط ویژه ایران در این سال‌ها می‌دیدند و اون رو بازتاب صدای خودشون احساس می‌کردند. اما دسته دوم به صورت مشخص جمهوری اسلامی و حکومت و سینمای دولتی و رسمی اون هست، با تمام پروپاگاندایی که از طریق رسانه‌های رسمی مانده تلویزیون یا مجلات سینمایی داشتند و به صورت کلی و هماهنگ تلاش کردند که این فیلم‌ها رو فاقد ارزش هنری و حتی تکنیکی معرفی کنن و با زدن انگهای مشخصی که همواره در این سالها برای از چشم مردم انداختن هنرمندان یا آثاری که مورد تایید اونها نیست استفاده میکنن، سعی کردن نگاه عمومی به این فیلم ها رو تغییر بدن و منفی کنن، که طبیعتا نگاه این حکومت هست برای حذف این سینما. اما گروه سوم برای من از همه این دو گروه دیگر جذابتر بودن و سوال برانگیزتر. این گروه جمعی از منتقدان یا علاقمندان سینما هستند که به نظر میاد که در فضای مجازی یا در فضای فعالیت میکنند که مستقل از جریان‌های حکومتی هست، اما نقد و نظراتشون به شکل بسیار عجیب و غریبی نزدیک به منتقدان حکومتی است. در واقع به نظر میرسه که این دوستان به خاطر اینکه در طول تمامی سالها در فضای رسمی سینما ایران فعالیت کردن، برخلاف فیلمسازانی که در سینمای مستقل از خطوط قرمز عبور کردن، این دوستان منتقد دوست دارن همچنان شاهد سینمایی باشن که در این چارچوب ها تعریف میشه. متاسفانه بسیاری از اینها هم مانند حکومت تمام این فیلم ها و دستاوردهاشون رو به سیاست کاری و سیاست بازی و استفاده ابزاری از مسئله حجاب متهم میکنن، در صورتی که مسئله این فیلم ها چیزی فراتر از این موضوعات هست که باید با دقت بیشتری به اونها نگاه کرد.
این ظاهرا ممکنه این حرف مرور تاریخچه سینمای مستقل به نظر بیاد که بعد از زن زندگی آزادی شکل گرفت و چه جوری پیش رفت، ولی واقعیتش اینه که این فقط مربوط به نقد به اون معنای کلیشه‌ایش نیست. ببین، میگیم نقد، فکر میکنیم منظور فقط اینه که یه فیلم و نقدش. نه، نقد فراتر از اینه. بگیم حالا بد و خوب کردن فیلم ها مثلا اونجوری که توش مطرح معمولا، نه، بحث اساسی تر نگاه نقد و منتقد به کلیت چیزیه که تحت عنوان سینما توی دو تا جریان رسمی و مستقل توی ایران وجود داره. یعنی نقد به معنای کالبد شکافی این شرایط، نه فقط کالبد شکافی فیلم. بخش مهم این ماجرا اینه که ببینیم آیا همه چیز به این بر بگرده که منتقد داخلی نمیتواند آزادانه حرفش رو بزند. همه اینه. توی برنامه گفتگو محور به اسم خط فرضی که توی ایران تولید و منتشر میشه، کیوان کثیریان منتقد فیلم درباره تعریف سینمای مستقل در دوران بعد از 1401 اینجوری میگه. البته این توضیح هم بدم که ما اینجا تو این تیکر کیوان کثیریان داره با علی زمانی عصمتی کارگردان فیلمنامه نویس صحبت میکنه.
ولی خب یه سری خط و خطوطی بعد از 1401 وجود دارد که شما پات که بره رو اون خط، عملا تلقی سینمای مستقل از شما نمیشود. یه بخش مهمش مجوزه، پروانه ساخته، یعنی به این معنا که آقا من به عنوان فیلمساز مستقل دیگه نمیتونم تن به سانسور بدم. نماد سانسورم اینه که بیام از تو اجازه بگیرم و شما بگی که آقا اینجاشو بردار اونجاشو بذار. بله. این یک. و دو این که یکی از نمادهای سانسور بحث حجاب است، بحث پوشش است. من اگر قرار همراه با جامعه باشم، همراه با مردم باشم، همراه با خیابان باشم، چیزی که در خیابان میبینم چیزی نیست که شما میخوای. بله. پس من اینو انجام نمیدم. نه. چون اینو انجام نمیدم، مجوزم که طبیعتا نمیتونم بگیرم از شما و
میخوام
فیلمم هم بسازم. پس میرم، حالا مصطلح شده به زیر زمینی، پس ده. میرم زیر زمین. این در واقع تعریف کوتاه سینما مستقل شده بعد از 1401، چون قبل از اون شما مجوزم باید میگرفتی، اصلا راه دومی وجود نداشت، باید یه پوششی رو مراعات میکردی و باید در واقع باز برای نمایشش هم مجوز میگرفتی، برای خارج رفتنت هم مجوز میگرفتی. بعد از بخصوص حالا 98 و 1401 این تعریف وقتی عوض میشه، شما اگر از این ور پول بگیری دیگه مستقل نیست، اگر اسمی به عنوان تهیه کننده به عنوان فلان باشد توی تیتراژت مستقل محسوب نمیشی. پوشش به خصوصی رو رعایت کنی یا نکنی، بکنی یعنی مستقل محسوب نمیشی. و به طریق اولا تفکر اونور خط رو اگر قبلش منتقل کنی که دیگه اساسا به لحاظ فکری هم مستقل محسوب نمیشی.
اما این یه نوع نگاهه. اون یکی نگاه رو در فضای نقد داخلی چطور میشه دید؟ توضیحش رو از پویان مقدسی با هم دیگه میشنویم.
اما در واقع باید پذیرفت که فضای سینما ایران هم مثل فضای کلی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران پس از جنبش زن زندگی آزادی به صورت کلی تغییر پیدا کرده و شکاف بین مردم به حاکمیت و هر چیزی که به حاکمیت مربوط میشه انقدر عمیق شده که بسیاری از مردم حتی دیگه حاضر نیستن که در حوزه سینما هم به تماشای فیلم‌هایی بشینن که مجدداً بازتولید دروغ و یا دادن آدرس‌های غلط اجتماعی و سیاسی هست. از مسئله حجاب گرفته در فیلم‌ها تا مسائلی که به هر حال در فیلم‌های اجتماعی طرح میشه و همیشه به صورت عامدانه تلاش میشه که در مورد ریشه‌های مشکلات در جامعه ایران آدرس‌های غلط داده بشه. بعد نمی‌دونم اینجا یک نقل قولی هم بکنم از استادم طوایی که همواره اشاره میکرد که کار هنرمند کشف حقیقت از راه مشاهده و بازتولید واقعیت‌های موجوده. اگر ما در حال حاضر و در وضعیت موجود بپذیریم که علت و دلیل تمام مشکلات در ایران از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی هست، برای ساختن یک اثر هنری و کشف اون حقیقت هیچ راهی نداریم جز این که به این علت العلل اشاره بکنیم. اما متاسفانه در سوی دیگر این منتقدان خواسته یا ناخواسته یا دانسته یا ندانسته با تکرار مواضع جمهوری اسلامی و سینمای رسمی و دولتی از پذیرش این واقعیت ملموس سر باز میزنن و همچنان سعی میکنن با پنهان شدن پشت دیوار ارزش‌های هنری یا ارزش‌های سینمایی واقعیتی رو که در سینمای مستقل و زیرزمینی ایران اتفاق افتاده رو کتمان بکنن. اما در هر حال با تمام فشارها، سرکوبها و انکارها این سینما توسط عده‌ای از سینماگرانی که هزینه‌های زیادی هم در این مسیر پرداختن به صورت جدی‌تر شکل گرفته و رشد کرده و داره تلاش میکنه که حقیقت‌گو باشه و صدای مردمی باشه که در اون جامعه برای تغییرات اساسی تلاش میکنن.
فیلم امریکایی پرسر و صدای 2 سال پیش یعنی باربی و ادعاهای فمینیستیش چه ربطی به ادعای مستقل بودن داره؟ مهشید زمانی، منتقد فیلم، عضو ایفما و مؤسس داکیومنتری وایسز برامون میگه.
ضد جریان.
در قسمت‌های قبلی ضد جریان درباره المان‌های سینمای مستقل حرف زدیم و در این حال اشاره کردیم که سینمای مستقل یه ژانر سینمایی با قالبی مشخص نیست که بشه به سرعت تشخیصش داد. همطور گفتیم که فیلم‌های مستقل زیادی هستن که با سرمایه کافی و حتی در دل جریان اصلی ساخته شدن، اما به دلیل نگاه هنری کارگردان و موضع‌گیری فیلم و عدم مصالحه مؤلف با جریانات روز اثری مستقل محسوب میشن. مرد فیلمنمای دیوید لینچ قطعاً از این دست آثاره. و برعکس آثاری هستن که با ادعای مستقل بودن به میدون میان ولی در واقع به قول امریکایی‌ها سل اوت یا خودفروخته محسوب میشن. از بین فیلم‌های جنجالی چند سال اخیر به نظرم باربی نمونه مناسبیه برای توضیح فیلم‌هایی که در جهت پروپاگاندای سرمایه‌گذار عمل می‌کنن اما سعی می‌کنن خودشون رو مستقل جا بزنن. باربی فیلمیه که تمام المان‌های سطحی با بروز و ژورنالیستی فمینیسم رو در خودش جمع کرده، اما فیلمی شده کاملا در جهت پیشبرد سرمایه‌داری، مردسالاری و زنکالایی. فیلم با سرمایه متل، مهمترین کمپانی اسباب بازی سازی دنیا ساخته میشه و گرتا گرویک به عنوان کارگردان در طول فیلم به اتهامات واقعی موجود علیه این کمپانی و اهداف مردسالارانه و نژادپرستانه‌اش اشاره میکنه و به طریق مرسوم متافیلم‌های امروزی مرتب همه چیز رو به همه چیز ارجاع میده تا به نوعی به مخاطب بگه دیدی خودم جوابتو دادم، خودم میدونستم. اما مخاطب هوشمند با موش کافی و دانش کافی درباره رویکرد فمینیستی به سادگی میتونه مچ این رو فیلم رو بگیره. فیلم به مهمترین دستاورد فمینیستی خالق باربی خانم روت هندلر یعنی تغییر اسطوره افسانه آفرینش اشاره نمیکنه. همونطور که میدونی در افسانه آفرینش زن از دنده آدم، از دنده مرد برای تنها نبودن مرد خلق شد، در حالی که خانم هندلر بدون اینکه احتمالاً به این موضوع دقت داشته باشه کن رو برای کن عروسک مرد این کمپانی رو برای تنها نبودن باربی خلق میکنه و افسانه رو کاملاً بهش یک ابعاد فمینیستی و بازخوانی فمینیستی میده. اما به یک چنین موضوعات عمیقی درباره این عروسکی که اتفاقاً کاملاً عروسکی است با سیاست‌های ضد زن اشاره نمیکنه و به جاش تبدیل میشه به یک کامرشیال طولانی برای احیای این زن عروسک مرده‌ای که دیگه هیچ همخوانی با روح زمان ما نداره. و برای اثبات اینکه بگیم این واقعا یک فیلم تبلیغاتی طولانی است، کافی اشاره بکنیم به اینکه رقیب باربی یعنی عروسک‌های براتس رو که عروسک‌های به مراتب پیشروتر بودن و در آغاز قرن 21 به بازار اومدن رو بهشون نقش منفی میده و با دادن اسامی اون عروسک‌ها به دخترهایی که نقش منفی در فیلم دارن در واقع روی ناخودآگاه کودکان کار می‌کنه که به جای دیدن عروسک براتس باربی بخرن. در این حال هم در طول فیلم متلک‌های شعارگونه گرویک رو مرتب به خود کمپانی متل و گردانندگان و اغراق‌هاش درباره روابط زن و مرد و مرد ستیزی باسمه‌ای می‌بینیم و میشنویم. اما برای متل میارزیده که همه اینها رو تحمل بکنه، این اعتراضات، میشه به قول امریکایی ها در کوتیشن مارک گذاشت، اعتراضاتی که در واقع اعتراض نیستن و ضد اعتراض هستن. برای اینکه متل در دو دهه گذشته تاکتیک های بازاریابی متعددی رو امتحان کرده بود که هیچ کدوم نتونسته بودن باربی رو به قفسه اسباب بازی کودکان برگردونن، اما این تاکتیک اخیر، یعنی دعوت از گرویک و بامبک برای ساختن فیلم باربی، شکست قبلی رو جبران کرد. گرویک در واقع با ساختن فیلم باربی با یک تیر دو نشون زد، یعنی هم این عروسک رو زنده کرد و سود سرشاری نصیب متل کرد و هم فروش فیلمش این کارو کرد، فرهنگ مصرف کنندگی رو هم دوباره تقویت کرد و به این دلیلی که میگم به ضد خودش، یا بهتر بگم به ضد ادعای خودش تبدیل شده فیلم. اما پرسش اینجاست که اساساً چرا چنین فیلمی میتونه ادعای استقلال داشته باشه؟ به این دلیل که شهرت خانم گرویک به عنوان یک فیلمساز مستقل تثبیت شده و مصاحبه‌های دهم پرکنی هم درباره وام گرفتن استایل بصری فیلم از سینمای مستقل اروپا و اشاره به اسامی فیلمسازان بزرگی مثل ژاک دمی و غیره ممکنه این توهم رو ایجاد بکنه که ممکنه که نه قطعا میخواد که این توهم رو ایجاد بکنه که با اثری مستقل مخاطب رو بروز، در حالی که اینجا وظیفه یک منتقد هست که یادآوری بکنه که فریم این فیلم کپی برداری شده است از گیم های باربی و انیمیشن های باربی و هیچ ارتباطی، علیرغم جلوه های بصری حیرت انگیز فیلم، هیچ ارتباطی به سینمای هنری اروپا نداره.
ولی حرفای مرشی زمانی از اینجا به بعد یه نکته خیلی مهمی تو دل خودش داره که توی بحث های ما درباره نقد داخلی و نگاهش به سینما نقش اساسی پیدا میکنه، این چیزی که مهشید از اینجا به بعد بازش میکنه. من معمولا توی صحبت‌ها و نوشته‌ها توی این مدت ازش با این عبارت حرف میزنم که میگم حضرات، در رویارویی با هر چیزی در جامعه ایرانی تقویم داشته باشید. اگه چیزی میگید که میشد قبل از 1401 هم گفت، این نشون میده که شما تقویم ندارید، تقویم بخرید. حالا بشنویم ادامه حرفای مهشیدو.
همین گروه بندی درباره سینمای ایران هم قابل انتباقه. کم نیستن نمونه های فیلم مستقل در سینمای پیش و پس از انقلاب که در چارچوب سانسور با کمک های دولتی و حتی در رسانه دولتی ساخته شدن، اما به دلیل نوع نگاه فیلمساز آثار مستقل محسوب میشن. در بین آثار سینمای بعد از انقلاب میشه با آثار عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد، داریوش مهرجویی، اسخر فرهادی، جعفر پناهی، علی حاتمی و برخی دیگه اشاره کرد. آثار این فیلمسازا به دلیل مزامین انتخابی و به دلیل تابو شکنی های متعدد و گاه به دلیل نگاه اعتراضیشون به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور، آثار مستقل به حساب میاد. به عنوان مثال اغلب آثار بنی اعتماد بر اختلافات طبقاتی و طبقه که از نظر اقتصادی فرودست محسوب میشه تمرکز پیدا میکنن و به مزامینی مثل فقر و فحشا و فساد امور مالی، سیق زن ستیزی و غیره میپردازن و در واقع با هوشمندی به تاریکی هایی که حکومت سعی در انکارشون داره نور میتابونن و به همین دلیل زمان خودشون جلوتر بودن. یا به عنوان نمونه میشه اشاره کرد به فیلم هامون مهرجویی که در ابعاد مختلف تابو شکنی میکنه، از زیبایی شناختی پوشش زنان بر پرده تا موضوع عشق و طلاق و غیره، در واقع با خلاقیت فیلمساز سانسور رو دور میزنه و راهی باز میکنه برای سینما ایران، چه مستقل و چه تجاری. دلیل اینکه این دو فیلمساز رو مثال آوردم اینه که تقریبا همه آثار این دو تا فیلمساز با استقبال عام روبرو شدن و از نظر تجاری بسیار موفق بودن، اما نه موفقیت تجاری از اهمیت این آثار به عنوان فیلم‌های مستقل کم می‌کنه و نه ساخته شدنشون با مجوز دولتی و رعایت قوانین ارشاد. باز می‌خوام بگم اینها رو مثال می‌زنم چون این روزها مدام این پرسش مطرح میشه که چرا فیلم‌هایی رو که قبل از زندگی آزادی ساخته شده رو و با مجوز ارشاد ساخته شده و حتی با پول فارابی ساخته شده رو شما محکوم نمی‌کنین. برای اینکه هر اثری رو باید در زمان و مکان خودش دید، اگر داریم راجع به تاثیرش بر جامعه حرف می‌زنیم و نه فقط ارزش‌های هنریش. و این فیلم‌ها همونطور که گفتیم از نظر مضمون و نگاه هنرمندانه مستقلن و مهمتر این که در جهت پروپاگاندای حکومتی کاربرد نداشتن. وظیفه ماست که این تفاوت‌ها رو توضیح بدیم و آگاهی رسانی بکنیم، برای اینکه فیلم‌هایی مثل باربی که مستقل نما هستند هم در سینما ایران تعدادشون کم نیست و خصوصا پس از زندگی آزادی بیشتر خودشون رو نشون میدن. به این مفهوم که امروز فیلم‌های ساخته میشن که شاید اگر پیش از 1401 ساخته شده بودن، فیلم‌های مهم، متفاوت و مستقلی تلقی می‌شدن، اما امروز آثار غیر مترقی محسوب میشن و مثل باربی خواسته یا ناخواسته در جهت پروپاگاندای سرمایه‌گذار حکومت قدم برمی‌دارن. از بین این فیلم‌ها دوست دارم به فیلم صبحانه با زرافه‌ها اشاره بکنم که این فیلم هم مثل فیلم قبلی سروش سحرجهان با من برقص یک ترکیبی است از فیلم‌های آمریکایی یا بهتر بگیم غربی. فیلم قبلی یک ترکیبی بود از بیگ چیل لارنس کازدان و دوستان پیتر کنت برانا و این فیلم هم یک ترکیبی است از سایدوی الکساندر پین و کار خیلی بد پیتر برگ.
که همه اینها هم دارک کمدی هستن. اتفاقا دارک کمدی در سینما ایران ژانریه که کمتر فیلمسازا به دنبالش رفتن، بنابراین فی نفسه این ژانر، کار شدن یک فیلم در این ژانر جلب توجه میکنه در سینما ایران. از سوی فیلم به دلیل داشتن مضامینی مثل مصرف مواد مخدر، مشروب، دختربازی که همیشه سانسور میشدن، میتونه خودش رو در قالب سینمای پیشرو جا بزنه و احتمالا همین دو تا فاکتور باعث شده که هنرمند بزرگ مثل پرویز صیاد به نظرش این فیلم متفاوتی بیاد و خرده هم بر آقای صیاد نیست واقعا. چه بسا که این فیلم با وجود اوریجینال نبودنش همچنان میتونست تا قبل از 1401 یک فیلم متفاوت و قدمی به جلو تلقی بشه. اما دم خروس فیلم از اونجایی بیرون میزنه که کارگردان زن رو از فیلم حذف میکنه، درست به همون دلیلی که زن رو از سینما بین سالهای 61 تا 63 حذف کردن، یعنی به دلیل قانون حجاب اجباری. در اون سالها فیلمسازها نمیدونستن با زن و حجاب اجباری چه باید بکنن. برای اینکه فیلمشون مشکل سانسور پیدا نکنه زن رو حذف کردن، تا اینکه یک فیلمسازای مثل مرجویی همونطور که گفتیم راهگشا شدن. حالا یکی ممکنه بگه مگه قراره در همه فیلم‌های یک زن حضور داشته باشه؟ باید گفت خیر، طبعاً خیر. اما همونطور که اشاره کردیم در مورد فیلم گرویک، وقتی انتخاب فیلمساز با پروپاگاندای سرمایه‌گذار و حکومت همسو میشه، دیگه نمیشه فیلم رو مستقل دونست. الان هم فیلم آقای صحت ما رو همگام داره میکنه با سیاست‌های دهه 60 ارشاد و به عقب برمیگردونه. کارگردان این فیلم میدونه که پس از زن زندگی آزادی، نمایش زن در خونه با حجاب اجباری دیگه قابل پذیرش نیست. پس زن رو تنها در محیط خارج، اون هم در نقش‌های کلیشه‌ای، حاشیه‌ای و در حد سیاهی لشکر، فقط در یک سکانس نمایش میده تا به نوعی هم خدا رو داشته باشه هم خرما رو. خوبه که تاکید بکنیم در دهه 60 کیارستمی به دلیل عدم باورش به نمایش با حجاب زن در محیط خونه، زنها رو یا در خارج از خونه نشون میداد یا در روستا نشون میداد تا در واقع تصویر غیر واقعی به نمایش در نیاره از روزگار خودش. و اون نگاه دقیقا نگاهی بود رو به جلو، نگاهی پیش رو، به همونی بود که استقلال کیارستمی رو تایید و تاکید میکرد روش. حالا فیلمی مثل صبحانه با زرافه ها ما رو 4 دهه داره به عقب برمیگردونه و میخواد ادعای پیش رو بودن داشته باشه. همین توضیح رو میشه درباره فیلم زن و بچه داد، چون داریم درباره فیلم های حرف میزنیم که مستقل نما هستن. فیلم برادران لیلای سعید روستایی با همه خوب و بدش قدمی بود رو به جلو. فیلم چند ماه پیش از خیزش مهسا بر گوش پدر سالاری سیلی زد، اما همین فیلمساز مثل گرویک حالا میخواد با اتکا به اون سابقه ما رو قانع بکنه که فیلم اخیرش رو هم باید مستقل در نظر گرفت و با اون نگاه بهش پرداخت و اعتراضی در نظر گرفتش، در حالی که در دوران پس از زن زندگی آزادی این لو فیلمسازی دیگه نه پیشرو نه مستقل. فیلم زن و بچه دلیل این رویکردی که داره یک قدمی است به عقب، چه برای خود سعید روستایی چه برای سینمای ایران. حالا شاید این کمک بکنه که چرا این فیلم‌ها رو نمیشه زیاد دیگه واقعا اعتراضی دونست، حتی اگر دارن به موضوعاتی میپردازن که همچنان موضوعاتی هستن درباره حقوق زنان. معلم من خسرو دهقان دهه‌های پیش یک اصطلاحی رو استفاده می‌کرد به نام سینمای آرنجی، فیلم آرنجی، به این مفهوم که تماشاگر با آرنج به پهلوی بغل دستیش می‌زد، می‌گفت دیدی به حکومت زد، دیدی چه متلکی گفت. واقعیت اینه که در دوران انقلاب دیجیتالی و عصیان نسل زد و بعد از انقلاب مهسا دیگه ساختن فیلم‌های متلکی و آرنجی دموده است و واقعا اعتراضی هم محسوب نمیشه. این مضمون‌ها کهنه است و در نهایت بازی رو به زمان و مردم خواهند باخت، چنانکه متل هم در سال جاری بعد از رکود مجدد فروش باربی مجبور شده بپذیره که جامعه آگاه‌تر از اونه که حتی با در خدمت گرفتن قدرت عظیم پروپاگاندای سینما بشه جامعه رو به عقب برگردون. پس شکی نیست که حکومت اسلامی و فیلمسازایی هم که همچنان سعی می‌کنه در چارچوب قوانین سانسور و با اتکا به اون سیاست‌ها و دور زدن‌های دهه 60 که فیلمسازان پیشگام ایران انجام دادن ما رو برگردونن به دوران پیش از خیزش مهسا، مجبور به پذیرش این خواهند شد که دوران حذف زن، نمایش تصاویر غیر واقعی از زن و مرد و روابط انسانی به تاریخ پیوسته و عقب‌گرد میسر نیست و واقعا هم روزگاری نیست که دیگه کسی بتونه قورباغه رو رنگ بکنه و به جای فولکس واگن به کسی بفروشه. این اعتقاد شخصی منه. مخاطب هوشمندتر از اونه که این رو بپذیره.
بعد از بخش ضد جریان بریم سراغ بخش بعدی این پادکست.
نسیم یه چیزی من دوباره یادم اومد، اونجایی که مهشید زمانی گفت الان دیگه نمیشه قورباغه رو رنگ کرد جای فولکس به مردم غالب کرد، بذار یه لحظه اینو برات پلی کنم. مهشید به فیلم زن و بچه سعید روستایی اشاره کرد، اینم یه تیکه حرفای پیمان معادی بازیگر مرد نقش اصلی این فیلم توی گفتگو با بی بی سی فارسی که به اتفاق سعید روستایی تو این گفتگو حاضر شده بودن. خیلی کوتاهه، یه لحظه اینو گوش بده.
همونجوری که میگی کار سختی در همه جای دنیا به خصوص در ایران، و سخت هم میشه زمانی که شما بخواید قصه یک زن رو تعریف بکنین، برای که همیشه یک سری مرد قرار تصمیم بگیرن که تو میتونی رو بسازی یا نمیتونی بسازی. یکی از سختی های کار سعید در این پروسه به نظر من این بود که مسائل زنانه ای داشت مطرح میکرد که این روزا به خصوص خیلی خیلی حساسن.
نکته اول اینه که ما توی این پادکست ویژه‌ای که برای کن امسال اپیزود 33 کار کرده بودیم، به احترام اینکه فیلم‌ها هنوز دیده نشدن، قصه و اینا رو خیلی چیزی نگفتیم. راجع به نوع راه پیدا کردنش به این دوره فستیوال کن یه جوری در واقع اون پروسه رو توضیح دادیم، ولی الان که مخاطب داخلی فیلمو بعد از اکرانش دیده، دیگه قاعدتاً از این حرفای سازندگانش درباره مسائل زنان دیگه خندش میگیره تماشاگر. ببین نسیم، این خیلی موضوع اساسیه فیلمه. وقتی میگی مشکلات زنان، در مجموع این چند تا نکته رو مطرح میکنه. یکی این که یه مادر مجرده که پسر نوجوانش شر قرصیه و اصلا یه جا بند نمیشه و اینا، از جمله حتی وقتی که میخواد بذارتش پیش پدر بزرگش یه بعد از زوری، درگیر میشه با پدر بزرگه. خب چرا میخواد بذارتش؟ چون قراره بیان خواستگاریش. حالا فکر کن گره اصلی قصه ای که مدعیه داره مشکلات زنان رو مطرح میکنه اینه که آقا میاد خواستگاریش. اولا که اساسا چجوری اینا چندین وقت دوستن، دوست پسر رو سخترن و ایشون خواهر خانومه رو ندیده، ولی میاد خواستگاریش، خواهره رو میبینه و عوض میکنه، میگه اینه میخوام، او میخوام.
این که من این فیلمو ندیدم هنوز، ولی این حسه، همین از این صحبته الان فقط این حسه میاد که چرا انقدر تاکید روی اون مشکلات زن هاست، در صورتی که اصلا فضا چیز دیگه ایه، ولی همش میخواد تاکید بشه که نه، داریم مشکلات زن
به هاست. این دلیل ارشاد میگه آها، اگه زن هم میخوای نشون بدی اینجوری نشون بده، اینه مشکلاتش. تو همین مصاحبه یه جایی سعید رستایی داره تاکید میکنه، تو همین مصاحبه با بی بی سی فارسی تاکید میکنه که من تو خیابون اجازه نداشتم بدون مجوز کار کنم. خب هیچ کس اجازه نداره. نکته اینه، اینو اضافه نمیکنه که همون خیابون رو باید ما برای هر پلان گذری گرفتن ببندیم و سیاهی لشکر با حجاب توی این خیابون تعبیه کنیم، وگرنه تصویر واقعی خیابون با این همه زنان با پوشش اختیاری توی این سینما قابل نمایش نیست. خب سینماییو که داری خیابونشو تزیین میکنی به اون شکل دلخواه ارشاد، با حجاب فقط میذاری تو قاب دوربینت قرار بگیره، بعد به این میگی نمایش مشکلات زنان؟ ببین این جمله الان ممکنه یه ذره عجیب به نظر بیاد، ولی نسیم، دست اصلاح طلبی، اینی که حالا هستیم فعلا شرایط ادامه پیدا کنه ببینیم چی میشه، فقط داره از آستین سینما و حالا مشتقاتش مثل شبکه نمایش خانگی و اینا در میاد، میدونی؟ و این خیلی چیز عجیبیه. مثلا وقتی حامد بهداد بغض میکنه که من ناراحتم باران کسری کار نمیکنه، این حرف انتقاد نیست، این در واقع مطلوب حکومته. داری میگی که ای کاش باران کسری بیاید کار کند، یعنی نهایتا این میشه که دوباره حجاب سرش کنه و اصلا کل اون اعتراضی که کرد باد هوا. یا مثلا یه همکار من، خانم منتقدی که عکس با حجاب در کنار یه خانم مترجمی بدون حجاب میگیره و این اکثرا منتشر میکنه.
امیر، میتونم ازت بخوام که اسم ببری در واقع این سانسور اتفاق نیفته؟
آره واقعا خیلی بده، نمیدونم چرا. شبیه کیهان دهه 70 که اسم حامد بهداد گفتم، چرا اسم همکار خودمو نگم؟ خانم آنتونیا شرکا، خود ایشون با حجاب نشسته روبروی خانم لیلی گلستان بدون حجاب و دو تا اگه درست یادم باشه آدم چادری هم بالا سرشون ایستادن، یعنی توی اون استودیوی اتاقی جایی که دارن مصاحبه رو ضبط میکنن که ندیدم و اصلا نمیدونم منتشر شده یا فقط یه عکسی از ضبط شدنش گرفتن. ولی اینی که تو اینو منتشر، جالب اینه که بعد چند ساعت برش داشت. ببین انتشارش معنا داره، انتشارش به این معناست که ببینید چقدر همه چیز اوکیه، ما با حجاب و بدون حجاب که کنار هم هستیم. حالا اساساً به اینی که کسی که اینجا با حجاب اعتقاد داره بهش یا نه کاری ندارم، دارم میگم اینی که سعید روستایی هم اون موقع میگفت انتخاب من نیست حجاب، ولی طبق شرایط، موضوعی نیست که چرا فیلم با حجاب ساختی، موضوع اینه که تو در واقع داری میگی مشکلی نیست، ببینید همه کنار همیم، بیرون این آزادیه رو داریم، اونجا هم حجاب رعایت میکنیم. پس اصلا این دوباره برمیگردم به اون جمله، دست اصلاح طلبی که بگه حکومت خیلی هم بد نیست زیر این پرچم حکومت زندگی بکنیم، دست اصلاح طلبی از آستین سینما فقط داره میاد بیرون. و ربط این به بحث نقد در حقیقت دو جنبه پیدا میکنه، دو تا زاویه مختلف. یکی خود این تفکری که ادعا میکنه منتقده و داره فیلم به اصطلاح اجتماعی توی گیومه میسازه، و یکی تفکر منتقدی که واقعا نسیم گاهی احساس میکنم که اون چیزایی که درباره فیلم زن و بچه گفته میشه انگار اونا یه فیلم دیگه ای رو دیدن غیر از اون فیلمی که من توی کن دیدم. بنابراین وقتی که میگم تقویم داشته باشین، حتی فقط تو نگاه به سینما الان نمیگم، تو نگاه به مسائل سینما، تو نگاه به سانسور، رفتار دولت، رفتار حکومت با سینما، تو همش باید تقویم داشته باشیم. از جمله تو نگاه به همین پدیده حضور سینما ایران توی فستیوال‌های جهانی.
کتاب نما.
پس بشنویم معرفی کتاب این شماره را از امیر عزتی، منتقد، مترجم و مؤسس انتشارات کتابخانه باشگاه ادبیات.
خاطره نویسی در بین سینماگران ایرانی سنت دیرپایی نیست. در دوران پهلوی دوم به جز زنده یاد تقیه ظهوری سینماگر دیگه رو به خاطر ندارم که خاطرات خودش رو مکتوب و منتشر کرده باشه. البته خاطرات او هم نه به شکل کتاب، بلکه به شکل دنبالدار در چندین شماره پیاپی در مجله ستاره سینما منتشر شده بود. بعد از دیگرگونی های عظیم در سالهای بعد از 1357، انتشار خاطرات و ثبت خاطرات شفاهی در داخل و خارج از ایران رونق گرفت. هدف این رونق ابتدا دولت مردها و سیاستمداران حکومت پیشین بود و آرام آرام شامل هنرمندها هم شد. جدی گرفتن پژوهش‌های سینمایی در 4 دهه گذشته سبب ثبت خاطرات بسیاری از دستندرکاران سینما از سوی اشخاص و گاه مؤسسه‌هایی مثل موزه سینما شد. به جاست یادی کنیم از پیشتاز این حرکت عباس بهارلو که ابتدا با اسم غلام حیدری گفتگوهای بلند خودش رو با کارگردان‌ها و بازیگران مطرح دوران پیشین منتشر کرد. گفتگوی بهارلو با ساموئل خاچیکیان و محمدعلی فردین از اولین تلاش‌ها و هنوز از بهترین نمونه‌ها در این زمینه به شمار می‌رود. نوشتن خاطرات در انحصار بزرگان سینما نموند و کسان کمتر شناخته شده‌ای مثل حسن شریفی، مدیر تولید پرکار و همراه قدیمی خاچیکیان و ایوب شهبازی، کارمند لابراتوار و از کارمندان دفتر فیلمسازی فردین هم قدم در این راه گذاشتند و یادمانده‌های خودشون را از پشت صحنه سینما ایران تعریف کردند. و حالا نوبت به محمد حقیقت رسیده که سهم عمده‌ای در معرفی سینمای 4 دهه گذشته ایران در اروپا و به ویژه فرانسه داشته و خاطرات خودش رو با عنوان مرعوب کننده رازها و دروغها در جشنواره کن و 44 سال حضور سینما ایران در فرانسه منتشر کرده. کتاب رازها و دروغها که اسمش رو از فیلم مشهور مایکلی وام گرفته، سال گذشته توسط انتشارات ناکجا در پاریس عرضه شد. این کتاب 387 صفحه‌ای به 22 قسمت تقسیم شده و همونطور که در ادامه عنوان طولانی اون اومده، فقط بر جشنواره کن متمرکز نیست و روایت خودش رو از نمایش آثار سهراب شهید سالس در سینماتک فرانسه و نقش نویسنده در شکل گیری اون شروع می‌کنه. بعد به جشنواره سقاره یا نانت می‌پردازه که تبدیل به اولین کوی پرتاب سینمای ایران میشه. نویسنده در ادامه به جشنواره فیلم‌های ایرانی در سینما اوتوپیای پاریس و جلب توجه جشنواره‌های دیگه فرانسه برای پذیرش و نمایش‌های فیلم‌های ایرانی می‌پردازه و حتی آماری از نمایش عمومی فیلم‌های ایرانی در پیش و پس از انقلاب ارائه می‌کنه که برای پژوهشگران و سینما دوستان می‌تونه جالب باشه. البته به دیگر فعالیت‌های خود در همین راستا مثل نوشتن کتاب 100 سال تاریخ سینمای ایران به زبان فرانسوی و دیگر فعالیت‌های نوشتاری خودش در همین زمینه هم اشاره میکنه. در فصل نهم که عنوان فستیوال کن رازها و دروغها رو بر پیشانی خودش داره، پس از اشاره به پیشینه کوتاه حضور سینما ایران در این جشنواره به فیلمها و فیلمسازانی پرداخته شده که در سالهای اخیر در این فستیوال و با کمک آقای حقیقت مطرح شدن، به ویژه عباس کیارستمی که حجم عمده‌ای از کتاب به اون، فیلمهاش و روابط نویسنده با اون اختصاص پیدا کرده و احتمالاً یکی از دلایل اصلی انتخاب تصویر کیارستمی برای تزیین جلد کتاب هم همین بوده. جدا از خطاهای نگارشی، کتاب یک دست نیست. لحنش بین خاطرات، گزارش‌های آماری و مصاحبه‌های مطبوعاتی در نوسانه. اطلاعات داده شده هم اغلب از حد خلاصه داستان فیلم‌ها و اشاره به تعداد تماشاگران یا بلیت‌های فروخته شده فراتر نمی‌ره. و طبعاً برای روایت اون چه پیش از شروع فعالیت‌های مؤلف در زمینه معرفی سینما ایران در فرانسه رخ داده، به گفته‌ها و نوشته‌های دیگران بسنده شده که گاه روایت‌های تکراری و حتی غیر مستند هستند. خودداری از اعلام اسامی بعضی اشخاص و بسنده کردن به سرنامه اونها نیز به مستند بودن روایت خود نویسنده لطمه میزنه و از همه مهمتر سخن نگفتن از ماهیت ارتباطات خودش با مسئولین دولتی جمهوری اسلامی سبب میشه تا عنوان دهان پرکن کتاب رو غیر واقعی و فریبنده ارزیابی کنیم، چون نه رازی گشوده میشه و نه دروغی افشا میشه، مگر اینکه مراد مؤلف اشاره به رفتارهای نابجای فیلمسازها باشه، مثل آواز خواندن ابوالفضل جلیلی در جلسه مطبوعات فیلمش و یا وفا نکردن عباس کیارستمی به قولی که برای جبران زحمات مؤلف برای نمایش طعم گیلاس در کن و فروش حقوق پخش اون داده بود. با بادکنک سفید بخت پناهی سفید شد. در اوایل همین سال 1995 یک فاکس از سوی یکی از مسئولین تلویزیون ایران، احتمالاً آقای حیدریان که تهیه کننده یا معرف فیلم بادکنک سفید جعفر پناهی بود، به دستم رسید. خواسته بود این فیلم را به جشنواره کن معرفی کنیم، سپس برایش پخش کننده ای بیابیم. فیلم سرانجام در 15 روز کارگردانان پذیرفته شد و خبرش را به تهران دادم. طولی نکشید که آقای عین شین و خانم هپ در تماسی خبر دادند که ما خودمان از حالا به بعد این فیلم را در اختیار میگیریم. من کمی تعجب کردم. با کسی که از من خواسته بودی کار این فیلم را دنبال کنم تماس گرفتم. وی گفت که آن دو نفر بعد از پذیرفته شدن فیلم در جشنواره حقوق فروش جهانی آن را از تلویزیون خریداری کردند. اون چه شنیدید فقط پاراگرافی کوچک از کتاب رازها و دروغها بود. برای کسانی که با سینمای ایران از نزدیک آشنا هستند، هویت این سرنامه‌ها مشخصه و فقط دلیل اعلام نکردنشون از طرف آقای حقیقت راز محسوب میشه. چون کمتر اهل سینمایی هست که از نقش بنیاد فارابی و مخصوصا بخش بین‌الملل اون در زد و بند با جشنواره‌های خارجی بی‌خبر باشه. اگر در یک دهه گذشته انحصار بنیاد فارابی کمی نقص شده و فیلم‌های گاه مستقل و حتی بدون پروانه ساخت به جشنواره‌های خارجی را پیدا میکنن، این اتفاق نباید سبب فراموشی این نکته بشه که سینما در ایران وابسته و زیر نظر دولت بوده و هنوز هم هست. حتی اگه امروز بدون کسب مجوز اقدام به ساخت فیلم کنید، بدون شک در مرحله نمایش عمومی اون به مشکل برمیخورید و اگه مخفیانه به ارسال فیلم به جشنواره‌های خارجی مخصوصا کن اقدام بکنید، شاید آزادیتون هم سلب و روانه زندان بشید. دلیل این سیاست و دولتی سازی بسیار واضحه. جمهوری اسلامی در فردای تولد خودش به این نتیجه رسید که برای پنهان کردن نیات واقعی حکومت و نفی خشونت جاری در کشور و ارسال اون به دیگر کشورها نیازمند بلندگوهای تبلیغاتیه. بهترین وسیله برای این کار سینما بود که با کمک کسانی مثل آقای محمد حقیقت تبدیل به ویترینی برای نشان دادن چهره انسانی و حتی دموکرات از جمهوری اسلامی شد. البته نباید صداقت برخی فیلمسازا یا پیام‌های انسانی نهفته در فیلم‌هاشون و حتی نیت آقای حقیقت برای معرفی سینمای ایران رو ندیده گرفت، اما چشم پوشی بر هدف آشکار جمهوری اسلامی و حتی اشاره نکردن به اونها بعد از گذشت چند دهه و در کتابی منتشر شده به دور از سانسور وزارت ارشاد بخشودنی نیست و همین کاری که ارزش رو به ضد ارزش تبدیل کرده و آب به آسیاب جمهوری اسلامی می‌ریزه. به همین دلیل افشاگرانه ترین نکته موجود در کتاب هم به مؤلف کتاب تعلق نداره و بازچاپ بخشی از مصاحبه عزت الله زرقامی با روزنامه شرق و اشارش به نقش و هدف علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت از ارسال طعم گیلاس به جشنواره کن. خوشبختانه در سالهای گذشته در اروپا و آمریکا چندین کتاب درباره سینما در جمهوری اسلامی نوشته شده، از جمله سراب سینمای اسلامی، رضا علامه‌زاده، راه کن از قندهار می‌گذرد، بصیر نصیبی، روا و ناروا در سینمای ایران علی امینی، حرف‌ها و معناها در سینمای جمهوری اسلامی ایران احمد نیکازر، در جستجوی خود بهجت رضایی و راه دشوار سینمای در تبعید پرویز صیاد که نسخه پی دی اف همه اونها در وبسایت و کانال باشگاه ادبیات قابل دانلود و مطالعه است و تقریبا همگی اونها با اجازه مؤلف آنلاین شده. در برنامه آینده به یکی از این کتاب‌ها خواهیم پرداخت.
بریم سراغ بخش پایانی پادکست که مدتیه به خاطرات روزها و شب‌های اعتراضات زن زندگی آزادی اختصاص داره.
قاصدک. از همون روزای مهر 1401 که هنوز مردم کف خیابون بودن، بسیاری امنیت و چشم و خون و جانشون رو برای محکم‌تر کردن اعتراضا گذاشتن. دوستای من توی نشر ناکجا در پاریس که تصادفاً کتابی که تو بخش کتابنمای این شماره پادکستم معرفی شد کار همین ناشر بود، برای انتشار یه مجله ویژه اعتراضا در کنار کارهای دیگرشون دست به کار شدن. نشریه که تا چند ماه به 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه منتشر می شد و به غیر از مطالبش اصلا خود عنوان نشریه کافیه که به همکاری که باش داشتم افتخار کنم. دفترهای پیشا سقوط اسم این نشریه بود که شروع هر شمارهش روز شمار انقلاب زن زندگی آزادی بود. از این قسمت پادکست تا چند شماره هر بار بخشی از این روز شمار رو با صدای مهدی صدرنژاد، یکی از اعضای اصلی تحریریه دفترهای پیشا سقوط، با هم میشنویم. با تشکر از دوستم تینوش نزبجو، مدیر نشریه ناکجا و سردبیر نشریه و نویسنده های روز شمار، رودابه تاجیک و فرزان خرمدین.
روز شمار انقلاب 1401،
سه شنبه 22 شهریور 13 سپتامبر. گمنام و بینشان، خواهر و برادر مهسا و کیارش آمدن تهران. نزدیک ایستگاه متروی حقانی ارشاد چیان مهسا را شکار می کنند. بد حجاب است. سوار ونش می کنند. با خود می برند. بردنی بی بازگشت. دکترها زد و نقیز می گویند. معلوم نیست دقیقاً چه کردند. مهسا راهی بیمارستان کسرا شده. در کماست. پلیس می گوید سکته کرده. کیارش مانده است در تهران تنها. سال روز نوید افکاری است. توییتر آبستن اتفاقاتی است. کشور هنوز نمی‌داند، اما فتیله ناآرامی روشن شده و آرام آرام می‌سوزد و پیش می‌رود. چهارشنبه 23 شهریور 14 سپتامبر. کسی هنوز مهسا را نمی‌شناسد. فقط می‌دانیم دختری را بازداشت کردند و بیمارستان گفته سکته کرده. دکترها امیدی ندارند. دیگر خبری نداریم. پنجشنبه 24 شهریور 15 سپتامبر. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق در بیمارستان است. عکسی از مهسا منتشر می‌شود. بر تخت بیمارستان بی جان و خسته. میگویند عکاس نیلوفر حامدی بوده. روزنامه شرق بعد از دستگیری حامدی این خبر را تکذیب کرد. جمعه 25 شهریور 16 سپتامبر. ضربه به جمجمه یا بیماری زمینه‌ای، کدام را باور کنند؟ خانواده ژینا، مهسا امینی تحت فشارند. پدرش میگوید دخترم هیچ بیماری نداشته. خبر مرگ مهسا از دیروز پیچیده. خانواده تایید می کند. مردم خشمگین تهران برابر بیمارستان کسرا جمعند. نیروهای سرکوبگر سعی می کنند جو را آرام کنند. فیلم های بازداشت مهسا پخش شده است. لیلا میرغفاری فعال مدنی را مقابل بیمارستان بازداشت می کنند. هنوز همه چیز آرام به نظر می رسد. شنبه 26 شهریور 17 سپتامبر. بذر مهسا را در خاک می‌کارند. نامش رمز می‌شود. عزاداری است. سقز قیامت است. سنندج به پا خواسته. معلوم نیست از که و از کجا، اما کاربران توییتری می‌خواهند هشتگ مهسا امینی را ترند کنند. ماموران رژیم خانواده مهسا را تهدید کردند. اما تهدید کارگر نیست. چه چیز مانده که ازشان نگرفته باشند؟ دست از جان شستند. پلیس عادت کرده سالی یک بار خیابان یک هفته شلوغ شود. تهدید و ارعاب و باتوم و ساچمه. قائله هر سال می خوابد. زیاد سخت نمی گیرند. اول کار می ایستند و مردم را تماشا می کنند. هر که زیادی به خروشد را می گیرند می برند. یک شنبه 27 شهریور 18 سپتامبر. زنان سنندج روسری خود را از سر بر می دارند. مردم شعار زن زندگی آزادی سر می دهند. در گوهردشت کرج مردی با عکس مهسا امینی در خیابان ایستاده. بازداشت می شود. تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز معترضند. تعدادی از زنان در اعتراض به قتل مهسا موهای خود را می برند. بریدن گیس در ایران سابقه تاریخی دارد. برای ما یادآور سوگ سیاوش است. دوشنبه 28 شهریور 19 سپتامبر. همه چیز تغییر کرده. مردم عصبانی‌اند. مشت در برابر مشت. هر که مردم را بزند می‌زنندش. رشت یک کتاز است. مردمان جنگل به دادخواهی دختر کوهستان برخواستند. اینجا ایران است. پلیسی پیدا شده به نام فریبرز کریمی زند. پیشتر نمی‌شناختیمش. در توییتر به مردم آموزش نظامی می‌دهد. باید بیاموزند چطور با دست خالی گلوله و باتوم را خونسا کنند. حکومت در کردستان فریدون محمودی را کشته است. از امشب اینترنت مختل شده. اینستاگرام و واتساپ فیلتر شده. اخبار به موقع نمی رسد.
این بخش رو که الان شنیدیم واقعیتش اینه که امیر من گذر زمان رو احساس نکردم، یعنی فکر نمی کنم که 3 سال، یعنی ما داریم به سومی سالگرد این جنبش نزدیک میشیم، ولی من گذر زمان رو احساس نمی کنم. همین الان همین لحظه احساس کردم که همونجا هم همون موقع است، همونجا یعنی به لحاظ در واقع اون
بله،
اتفاق
همون حسا.
فقط میتونم شاید بگم تنها چیزی که الان برام هست یک غمیه که یه ریشه ای داره که انگار اون ریشه امیده. خب به پایان اپیزود 36 میرسیم و مثل همیشه ازتون میخوام که نظرتونو چه درباره کل پادکست و چه در مورد هر بخشی از موضوعهایی که مطرح شد برامون کامنت کنیم. همینطور میتونید از طریق podcast@ifma.net برامون ایمیل بفرستیم. اجازه میخوام همکاران این پادکست رو اینجا بهتون معرفی کنم: امیر پوریا، نویسنده و سردبیر صدای کانون، امیر عزتی، بخش کتاب نما، محشید زمانی، بخش ضد جریان و من نسیم معصومی، مجری این برنامه بودم. فروزان جمشیدی نژاد، پویان مقدسی و مهدی صدر نژاد همکاران مهمان این شماره ما بودند. مرسی که همراه ما بودین، مرسی که صدای کانون رو شنیدین.